أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سید الشهدا علیه السلام نقل می‌فرمایند که دیواری رو در شهری خراب کردن، دیدن در لوحی هست که در اون لوح نوشته شده ان الله لا اله الا انا و محمد نبی. عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح، و عجبت لمن ایقن بالقدر کیف یحزن، و عجبت لمن اختبر الدنیا کیف یطمئن الیها، و عجبت لمن ایقن بالحساب کیف یذنب. خدای متعال فرمانت که خدای جز من نیست و محمد پیغمبر من صلی الله علیه و آله. تعجب میکنم از کسی که یقین به مرگ داره چجور سرمستی میکنه و دچار یک غفلت میشه، و تعجب میکنم از کسی که یقین به قدر یعنی مقدرات من داره چگونه قصه میخوره، با اینکه من ارحم الراحمینم و برای او بهترین رو مقدر فرمودم و مشکلات به نظر ما بلاست، ولی در یک دید دیگر همش لطف خفی الهی برای اینکه ما به کمالات بیشتری نائل بشیم. و تعجب میکنم از کسی که دنیا رو آزموده است چگونه به دنیا دل میبنده، و تعجب میکنم از کسی که یقین به حساب داره چگونه گناه میکنه. عرض شد که تا زمان شیخ اشراق کسی در صدد بر نیامد که استدلال اقام میکنه بر وجود مثل افلاطون، ولی شیخ اشراق ادله ای رو برای اثبات مثل اقامه کرده که دلیل اولش که در مطارحات هست و مرحوم آخون نقل کردن اینجا، در حقیقت خودش دو تا دلیله. حاصل دلیل اول اینه که ما یک شگفتی هایی، کارهای عجیب و غریبی در گیاه و در بدن انسان از اون جهت که قوای گیاهی داره میبینیم. ریشه موادی را از زمین جذب میکنه، اینها رو میفرسته به بالا به سمت برگ، برگ با ترکیبش با هوا و با نور و اینها غذایی میسازه برای اجزای مختلف گیاه، برای پوسی غذا، برای تنه یک غذا، در انسان مثلا برای بافت‌های مختلفی که در بدن هست، از استخوان و چربی و خون و گوشت و امثال اینها، همه یک غذای متناسب با خودش می‌سازه و به اونها می‌رسونه، و میوه‌ای که به وجود میاره با اون طعم مطبوع، با اون رنگ زیبا، با اون شکل خاص، اینها نمیتونه کار اون چیزی باشه که مشایین میگن. مشایین میگن همه اینها معلول قوای نباتیه. شیخ اشراق میگه نمیشه معلول قوای نباتی باشه، برای اینکه قوای نباتی دو تا مشکل داره. یکی اینکه قوای نباتی ثبات ندارن، یعنی از روزی که این نبات شروع میکنه از اول مثلا بهار به فعالیت تا اون روزی که میوه به وجود میاد، این قوه خودش در حال تحوله، خود قوه ثباتی نداره. و دوم اینکه قوه ادراک نداره، فهم نداره، شعور نداره که این کار را ازش بیاد. بنابراین نمیشه اینها رو نسبت داد به اون چه که مشائین فکر میکردن. پس باید یه رب و نوعی باشه. این حاصل دوتا دلیله که مرحوم آخوند این دوتا دلیل را در یک دلیل، چون شیخ اشتا خودش به عنوان یه دلیل ذکر کرده، ولی همونطوری که حضرت استاد آیت الله جوادی میفرمودن و در رحیق هم آمده، این در حقیقت دوتا دلیل. اما تقریر دلیل یه خورده طولانیه، به خصوص دلیل اول. پس المسلو، دلیل اول ایشون این میشه، المسلو موجودتون لأن القوى نباتیته لا ثبات لها، ثبات نداره. اگه میخواست این کار قوای نباتی باشه، باید از اول تا آخر اینا باشن که همه این کارا رو انجام بدن. اینکه خودش داره هی از بین میره و به جاش یکی دیگه میاد، خب این کارا کار اون گذشته هست که نیست، یا کار این آینده هست که هنوز نیومده. چون ثبات ندارن نمیتونن. وقت اینو به این صورت فرمودن، استدلال مقدمه اولش اینه که القوى نباتیه الموجودت و فی النبات والحیوان، این قوای نباتی که در نبات هست در حیوان هم، چون حیوان هم همون قوای نباتی رو داره، منتها حیوان برتر هم داره، یه قوای بیشتری هم داره. این قوای نباتی که موجود در حیوانه، حیوان هم به همون معنای اهمش که شامل انسان هم می شود، که این قوای نباتی چی هست؟ من الغازیه، قوهی که غازیه میگن، مغزیه هم میگن، چون غذا خودش به معنای غذا هم به کار میره، یعنی غذا دهنده، تغذیه کننده بدن. نامیه میگن، منمیه یا منمیه هم میگن، و نامیه، چون این هم مثل همونه، متعدی و لازم هر دو بکار. ول مولده، اون غذایی که مولده، یعنی کار میکنه زمینه برای اینکه این موجود تکثیر بشه، به وجود میاره. این قوا اعراضن، خودشون عرضن. هم خود مشیائین به این اذعان دارند که قوا عرضند، هم شیخ اشراق براش استدلال میاره، میگه اعراضن بالاتفاق یا باتفاق الحکما، همه ی حکما میگن عرض. اما الاوائل، یه اون سابقی ها، هر چیزی که معنای نائت بود میگفتن عرض. و این قوا چون نائتن دیگه، منمیه، قاضیه، مولده. اما الاوائل فله حلولها فی محلن، اونا میگفتن عرض هر چیزیست که حلول در محل بکنه. کیفکان دیگه کار نداشتن به اینکه حالا مقوم نوعه یا نیست، اصلا توجه به اینا نداشتن. همین میگفتن که این که یک وجود نائت داره وصفه، این باید حتما عرض باشه. و اما علا رأی المتأخرین، خب متأخرین دقیق شدن، گفتن نه آقا، هر وجود نائتی عرض نیست. اون حرف که هر وجودی که نائت عرضه، با اینکه ما در کلمات متأخرین به روشنی گفته شده که اینطور نیست، ولی خیلی وقتا خودشون به مجرد اینکه یه وجودی وجود لغیره شد میگن عرضه. خب وجود لغیره که نمی لازم ضرورت نداره که حتما عرض باشه، میتونه صورت باشه، صورت جوهری باشه. و اما علا رأی المتأخرین فلحلولها فی محل یستغنی عنها، چون این قوا در یک جایی حلول میکنن که اون محله به اینا نیاز نداره. چرا؟ چون محل همه چیز هیولاست و هیولا به این قوا نیاز نداره، چون هیولا برای فعلیت یافتنش احتیاج داره به صورت و صورت‌های عنصری هستن. اون صورت‌های عنصری که در عناصر هستن همونها فعلیت میدن به هیولا، پس نیاز نداره دیگه هیولا. فإن صور العناصر کافیتون فی تقویم الهیولا. اگر صور عناصر کافی نبودن که خب عناصر به وجود نمی اومد. عناصر موجودن در خارج به خاطر اینکه علاوه بر هیولا یه صورت عنصری دارن و فعلیت پیدا میکنه، بنابراین قوای نباتی دیگه نمیشن امر جوهری. قوای نباتی بعد از اینکه شی فعلیت خودش رو پیدا کرد و جوهرش قوام پیدا کرد به وجود میان، پس میشن عرض. بله، یعنی مثل قبل از ارسطو و اینها و اون خیلی اولی های اول. و اذا کانت القوى النباتیه اعراضن، اگر خود قوای نباتی اعراضن وجب لوجودها فی الخارج موضوع یحملها. خب برای تحققشون نیاز دارن به موضوع دیگه، عرض که بدون موضوع تو خارج نمیتونه موجود باشه، برای اینکه عرض اصلا تعریفش هم اینه لأن العرض ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع. مقدمه سوم، اگر اینها موضوع دارند و اذا وجب لوجودها موضوع یحملها، حالا که موضوع میخوان موضوعشون چیه؟ فموضوعها اما روح البخاری او الاعضا. موضوعشون یا باید روح بخاری باشه یا اعضا باشه، همین دست و پا و قلب و معده و امثال اینها، و یا اون روح بخاری که دیروز گفتیم که روح بخاری یک جسم بخاری لطیفیه که از گرمای خون تولید میشه، یا باید اون باشه یا این. چرا؟ برای اینکه اعضا که دو جور بیشتر نیستن، لأن ما فی البدن اون چی که ما در بدن داریم که این اعراض میتونن درش حلول کنن، اما حاصلون عن لطائف الاخلاط الاربعه، از ترکیب اون اخلاط اربعه یه چیز لطیفی به دست میاد که روح بخاریه. و اما حاصلون ان کسافتها، یا از اون تهمونده و شیء غیر لطیفش به دست میاد که اون میشه اعضا. دیروز گفتیم روح بخاری اون حاصل از لطافت اعضا، به حساب لطافت اخلاط اربعه است، و اعضا حالا این چیزاییست که در طب قدیم میگفتن و این حرفا هم بر اساس اون تنظیم شد. خب مقدمه چهارم، و اذا کان موضوعها الروح البخاری او الاعضا، اگر موضوع قوای نباتی یا روح بخاری یا اعضا، کان موضوعها متبدلا. خب پس موضوع این اعراض مرتب داره عوض میشه. چرا مرتب عوض میشه؟ برای اینکه روح بخاری اصلا حقیقتش یه چیزی است که در حال تحول همیشه، بخاره تا تولید میشه و عمری نداره. میگن موجودات بعضشون عمرشون خیلی کمه، بعضشون عمرشون طولانیه. یکی از چیزایی که عمرش کمه همین روح بخاریه، مرتب داره از بین میره. فلانهو کانم اوزا اما روح البخاری، فلانهو دائمت تحلل، دائما داره تحلیل میره و تبدل، و جاش یه چیز دیگه، یه روح جدید میاد. مثل این بخاری که از غذا بلند میشه، هی داره از بین میره، هی داره از غذا دوباره بخار تولید میشه. و اما الاعضا، اونا چرا متغیرن و متحولن؟ فلانها، برای اینه که اعضا هم مشتملتون علا رطوبتن، چونها هم از همین عناصر تشکیل شدن و از همون اخلاط تشکیل شدن. از یه طرف رطوبت در اونها هست، از یه طرف حرارت. خب حرارت با رطوبت کارش چیه؟ کارش اینه که این حرارت اون رطوبت رو هی کم میکنه. پس ما من عضوین اما اعضا فلانا مشتملتون علا رطوبتن و حراره. حالا که میگه این خود این حرارت هم دو جوره، یه حرارت غریزیه مثل حرارت که در بدن تولید میشه، یه حرارت خارجیه مثل حرارتی که گیاه از خورشید میگیره. اون حرارت خارجی میاد و باعث تبدل میشه در جسم نبات. چرا؟ چون حرارت رطوبت رو خشک میکنه. و شأن الحراره تحلیل الرطوبه، حرارت شأنش اینه که اون رطوبت رو به تحلیل میبره. خب پس فتتبدل، پس اعضاء النبات والحیوان دائما. پس اینکه گفتیم موضوع در حال تبدله ثابت شد. علاوه بر این میگن مگر یکی از قوای نباتی خود قوه نامیه نیست؟ قوه نامیه کارش چیه؟ کارش اینه که یه چیزایی از غذا میگیره و وارد جسم نبات میکنه. خب پس معلوم میشه جسم نبات مرتب داره تغییر میکنه، یعنی درش یک شکاف هایی به وجود میاد در اثر اینکه چیز جدید میخواد واردش بشه، و جا به جا میشه اجزایش، پس تغییر میکنه. هازا مضافن الا اینکه ان القوت النامیه، ان القوت النامیه تحدث و ایجاد میکنه به سبب ایراد القضا، با وارد کردن قضا در بدنه نبات یا بدن انسان، فلمورد علیه خلالن، خلال جمع یعنی شکاف هایی رو که تستلزم و تحریک الوارده والمورد علی. خب وقتی میخواد این غذای جدید رو وارد بدنه بکنه، باید اون اجزا جا به جا بشن، یه حرکتی پیدا کنن، و این و هو تغییر، پس تغییر پیدا میشه. مقدمه پنجم، و اذا کان موضوعها متحولا متبدلا، گفتیم قوای نباتی عرضن، عرض بودن موضوع میخوان، موضوعشون یا روح بخاریه یا اعضاست، هر کدوم باشه موضوع متبدل و متحوله. حالا اگه موضوع متحول و متبدله، خود قوا حتما متبدلن. کانت القوى الحالت فیها متبدلتن متحولت. چرا؟ چون عرض تابع موضوعشه، نمیتونه که موضوع از بین بره عرضش بمونه بعد بیاد روی موضوع دیگه. این خلف در عرض بودنه، این همون است که میگن انتقال عرض محاله، چون عرض بخواد از یه موضوعی منتقل بشه به یه موضوع دیگه، این مستلزم اینه که خودش در یک آن بی موضوع بشه و اون همون آن انتقاله. پس لامتناع بقاء الحال، محاله که حال و هو الموجود و نائد، حال یعنی یه وجود نائد باقی بمونه، مع تبدل محله. همه اینا برای این بود که بگن آقا قوا ثبات نداره، این قوه نباتیه ای که شما میگی خودش مرتب در حال تحوله. خب اگر مرتب در حال تحول بود، اون وقت دیگه نمیتونه تمام این کارهایی که در نباته به او مربوط باشه. ششم، و اذا کانت القوا متحولتن متبدله، این که در حال تحول و تبدله، امتنع ان تکون هیل حافظت للمزاج والمستبقیت له زمانا. اون مزاج، مزاجی که در بدن نبات هست یا حیوان هست، حافظی میخواد و مبغی میخواد که او رو خود اون که خودش داره همش تاب از بین میره که اون نمیتونه حافظ باشه. پس چرا؟ لأن ما زال منها معدومان والمعدومو لا تأثیر له. متحوله یعنی یه بخشش از بین رفته، خب اون بخش رفتی که دیگه اثر نمیتونه داشته باشه. و ما لم یوجد منه معدوم یحتاج الی تعداد. اونی که بعد میخواد بیاد خودش احتیاج به استعداد داره و اون استعداد و الاستعداد و فرع المزاج، اون استعداد مزاج نوشته مجاز، فرع المزاج استعداد از اعراض اون مزاجه و فهو معلول للمزاج فلا يمكن ان يكون علتا له، نمیتونه حافظ و مبغی مزاج باشه. پس بنابراین قوا نمیتونن حافظ مزاج و مستبقی مزاج بشن. وقت مقدمه هفتم، و ازم تنع ان تكون القوى النباتیه حافظتن للمزاج و مستبقیتن لا، و امتنع ان یستند الیها هذه الافعال العجیبه و تخاطیط المستحسنه. میگه این نقش های زیبایی که در گیاه هست، این برنامه ریزی زیبایی که هست، این بدن که چجور غذا رو جذب میکنه، هضم میکنه، میسازه، انواع بافت ها رو در بدن میسازه، این بگی مال این قواست که مشایین میگفتن. این قوا خودشون اصلا پاشون به جای بند نیست، مرتب در حال تغییر و تحولن. پس به دلیل اینکه مرتب در حال تغییر و تحولن، خودشون نمیتونن مدیریت این مجموعه رو داشته باشن و همه اینها معلول قوا باشه. خب پس چیه؟ پس رب النوع. حالا اینجا پس فهذه الافعال المختلفت التي في جسم النبات و تخاطيط الحسنه لابد لها من فاعل مدرك و هو مثال الافلاطونی. اون مثال افلاطونی رو ما اینطوری اثبات میکنیم، ولو خود افلاطون دلیل نداشت، ولی ما دلیل داریم. بعد یه چند تا اشکال میکنه، میگه این قلت که خود نبات نفس مجرد داره، این قلت لعل به نبات نفسن مجردتن یل فائلتو لحاظه الافعال. یه قلتو ان نفس المجرده شأنها ادراک المعقولات بینما لا توجد الادراک فی النبات فلو كا فلو کانت للنبات نفس مجرده لازم تعطیلها عن ما له شأنیت لا. یعنی شما بگی نفس مجرد داره ولی خب درک نمیکنه، کارای نفس مجردی رو نداره، میگه این اسمش چیه؟ اسمش تعطیله، یعنی خدای متعال یه چیز رو خلق کنه، قابلیت یه کاری رو داشته باشه ولی اون کار هیچ وقت از این صادر نشه، این خلاف عنایت الهیه. تعطیل میگن محاله، به خاطر اینکه خلاف عنایت الهیه. عنایت یعنی چه؟ یعنی خدای متعال شدت لطف را به مخلوقاتش داره. خب اینکه میتونه به یه کمالی برسه، کاری کرده که هیچ وقت به اون نمیرسه، این محاله. تعطیلها اما له شأنیتون له و بعدم و ذالک محالون. تعطیل محاله، چرا؟ لأنه خلاف عنایته تعالی به خلقه. بعد دوباره یه انقل گفته، فإن قلت القوة المصورة هي الفاعلة لهذه الأفعال. اگه یه قوه مصورم داریم، اون قوه ای که کارش صورتگریه، یعنی این صورت‌های مختلف را او فراهم می آورد، این که یه بافت میشه چربی، یه بافت میشه استخوان، یه بافت میشه مثلا گوشت، یه بافت میشه خون، اینا کار اون قوه مصوره. خب همون این کارا رو انجام میده. قلتو القوة المصورة قوة واحدة بسيطة والواحد لا يصدر عنه افعال مختلفه. این کارا کارهای مختلفیه، این کارهای مختلفو که نمیشه همه رو اسناد داد به یه قوه، پس اینم نشود. یه انقلت دیگه هم هست، فاین قلت الفاعل لهذه الافعال فی بدن نا. میگه ما به نبات کار نداریم، ولی تو بدن خودمون که ما داریم نیرویی که این کارا رو انجام داشته و شعور داشته باشه، خود نفس انسانی. نفس انسانی همه این کارا رو انجام میده. شما دنبال یه فاعل با شعور میگشتی که ثابت هم باشه؟ خب هست، نفس انسانی. لحاظ رفای بدن ها یه نفس ناطقه، قلتو لو کان الفاعلو هو النفس لکننا شاعرین به هذه الافعال. میگه خب اگه کار نفس بود بعد ما خبر داشته باشیم چه کارهایی در بدنمون داره انجام میشه، در حالی که تا نرید شما علم وظایف الاعضا رو بخونید اصلا نمیدونید که در بدن چه میگذره. پس شما خبر ندارید، اگه کار شما بود چطور خبر ندارید؟ پس اینم نیست. لکننا شاعرین به هذه الافعال بینما لیس لنا ادراکن بها. اذن گفتن که بنابراین العاقل الفتن، آدم عاقل زیرک اگر تأمل بکنه در این مسائل، اذا تأمل ذلک، اون وقت علم ان هذه الافاعیل فعل صادرتون من قوتن، یه نیروی فاعلی مجردی که هیل مثال الافلاطونی. این یک استدلال. استدلال دوم هم اینه که بله؟ بله، این فعلا میگه باید یه موجود شاعری باشه، یعنی حرف مشاین درست نیست، باید یه فاعل دیگری باشه که شعور داشته باشه و ثابت باشه بتونه این کار رو انجام بده. مجردیست یه مثال الافلاطونی الذی هو ثابتون من اول تکون نبات الى آخر وجوده. اون همیشه هست و مدیریت و فاعلیت با اونه. این یه استدلال. بله، حالا این یه اشکاله که خب این فقط در اینجا، یعنی این دلیل اخسته از مدعاست، اما خب بیشتر از این حالا اشکال داره. فعلا میخواییم تقریر کنیم. بله، استدلال دوم اینه که القوة النباتية الموجودات فی النبات و الحیوان غیر شاعرتن غیر مدرکتن، ادراک نداره. و وقتی ادراک نداشت و ازا به جای مقدمه هفتم میشه مقدمه دوم، و ازا کانت غیر مدرکتن امتنع ان یستند الیها هذه الافعال العجیبه. این کارهایی که در جسم نبات در بدن انسان انجام میشه، اینا رو که نمیشه به یه موجود بیشعور نسبت داد. اینقدر زیبا و دقیق، پس باید ما یه رب و نوعی قائل بشیم. این دوتا دلیل رو گفتیم، ایشون دوتاشو با هم درج کرده در هم، که البته چون دوتا حد وسط داره میشه دوتا دلیل. اون دلیل اول خیلی طولانیه، برای اینکه میخواد با یک مقدماتی اثبات کنه عدم ثبات قوای نباتی رو، یعنی تبدل و تحول رو میخواد اثبات کنه. ولی دومی خیلی راحته، دومی میگه شعور نداره. شعور نداره که خب روشنه که شعور نداره، دیگه احتیاج به اثبات نداره. نه دیگه، فقط همون یک مقدمه اولش میاد. ببینید مقدمه اولش میشه القوة النباتية غیر مدرکه به جای بقیهش، تا آخر دیگه همش هست میشه و اذا کانت غیر مدرکه، این شد دو، یعنی اون یک این شد دو. در مقدمه در دلیل دوم این میشه مقدمه دوم، مقدمه هفتم آخری، یعنی اولی و آخری. آخری هم با این تغییری که میدیم، اگر مدرک نیست وقت دیگه نمیشه این افعال عجیب به او استناد پیدا کنه. فرمودن وقد استدل علی اثباتها به وجوه. الاول ما ذکره فی المطارحات و هو ان القوة النباتية من الغازية و النامية و المولدة اعراضن. حال چرا اعراضن؟ اما علی رأی الاوائل، چون حالن فلحلولها فی محل. کیفکان یعنی اونجا نمیگن آقا حلول در محل در صورتی که محلش مستغنی باشه موجب عرض بودنه، نه، میگن هر چیز حال در محل شد میشه عرض. اون اوائل چون دقیق نبوده، فلسفه اول کارش بوده، هر حالی رو عرض میدونست.
پس بنابر رأی اوائل به خاطر این است که اینا بالاخره حال در محلن، کیفکان، یعنی کار ندارن به اینکه حالا چجور حلول کردن و محلش چگونه است. و اما حالا رأی متأخرین فلحلولها فی محل، که اون محل یستغنی انها، محل مستغنی است از این قوا. خب حالا چطور مستغنیه؟ برای اینکه اونا خودش یه صورت نوعیه داره، اون محل ان صور العناصر کافیتون فی تقویم وجود الهیولا، برای اینکه همین که صورت‌های عنصری هست کافی هستن برای اینکه وجود هیولا قوام پیدا کنه. بگید نه آقا کافی نیست صور عناصر. میگم و الا اگر صور عناصر کافی نبود لما صح وجود العناصر، عناصر در عالم وجود پیدا نمی کرد. ول ممتزجات العنصریه، اونایی که در اثر امتزاج عناصر به وجود میان اونا به وجود نمی اومدن. خب پس اگر صور کافی اند در تقویم هیولا لازم ان یکون القوه الثلاثه المذکوره اعراض. و اذا كانت هذه القوا اعراضا، حاملی خواهد داشت، فالحامل لها اما الروح البخاری او الاعضا، چون چه در بدنه یا حاصل از لطافت یا حاصل از کثافت. فان کان هو الروح الذي هو دائم التحلل و تبدل، اگه روح بخاری باشه که اون مرتب داره تحلیل میره و تبدیل میشه، خب فیتبدل القوى الحاله بتبدل محالها، این قوای نباتی با تبدیل شدن محلهاشون خودشون هم تبدیل میشن. و این کان الاعضا، اما اگر موضوع اعضا باشه، خب و ما من عضو منها الا وللحرارت سواء کانت غریزیتن او غریبتن ان غریبتن انها علیها سلطنتون، هیچ عضوی نیست مگر اینکه حرارت، حالا چه حرارت غریزی مثل اون چه در بدن انسان به وجود میاد، چه حرارت غریبه مثل اون چه در نبات در اثر تابش آفتاب پیدا میشه، حرارت بالاخره بر اون عضو سلطه‌ای داره. فر اجسام نباتیه لاشتمالها علی رطوبت و حراره شأنها و حرارت شأنها تحلیل الرطوبه، اجسام نباتی به خاطر اینکه مشتملن بر رطوبت و حرارتی که شأن اون حرارت این است که رطوبت رو تحلیل میبره، فیتبدل اجزاها و تتحول دائما، پس اجزای اجسام نباتی مرتب تبدیل میشه و تحلیل میره. خب فاذا بطل جزء من المحل بطل ما فیه من القوه، اگه جزئی از محل باطل شد قوهش هم باطل میشه. و یتبدل الباقی به ورود الوارد من الغذا، و اون چه باقی مونده اونم تبدل پیدا میکنه به وسیله آمدن غذا. فالحافظ للمزاج بالبدل والمستبغي زمانا يمتنع ان يكون هو القوه والاجزاء الباطله، پس اونی که مزاج را حفظ میکنه به اینکه جایگزین براش میاره مرتب و او رو حفظ میکنه یه مدتی، محال است که خود قوه و این اجزاء باطله باشه، لامتناع تاثیر المعد. خب بگین اجزای باطله، نه اجزایی که بعد میخوان بیام، که اون که بدتر و که از الحافظ و المستبغیله لا یجوز ان یکون اون قوه و اجزایی که ستحدث و بعد ذالک، برای اینکه خود اون اجزا وجودشون به سبب مزاجن، پس اینا فرع مزاجن و فرع که نمیتونه از رو حفظ کنه. علاوه بر این که جسم نبات در اثر این که قوه نامیش داره کار میکنه، قوه نامیه توحدس و به سبب ایراد الوارد من الغذا فی المورد علیه خللن یا خلالن، قوه نامیه به وسیله این که یه غذایی رو وارد میکنه در بدنه، در این مورد و علیه شکافهایی رو ایجاد میکنه، چون همی که میخواد اون رو وارد کنه شکاف پیدا میشه دیگه، تاف شکاف بدنشه چجور اون قضا وارده بدنه، که این مستلزم اینه، این خلال یعنی این شکاف ها مستلزم هم تحریک خود اون وارده، اون قضا باید وارد حرکت بش بدن تا بیاد تو، هم موردون علی رو حرکت بدن به این ور اون طرف الی جهات مختلفه. و تصد یعنی اون قوه نامیه با قضا صد میکنه ما تحلل من رو، یعنی اون چرا که از بین رفته این میاد جاشو پر میکنه. و تلصقه بالاجزاء المختلفت الماهیات و الجهاد، و این غذا رو میچسبونه به اون اجزایی که هم ماهیتشون مختلف هم جهاتشون. یعنی این غذا رو یه جا میکنه مثلا پوست، یه جا میکنه گوشت، یه جا میکنه خون، یه جا میکنه چربی، یه جا میکنه استخوان. فهاذه الافاعیل المختلفه، حالا دیگه بقیهش رو نمیرسیم بخونیم فردا انشاءالله. الحمدلله.